این سند طبقه بندی شده معروف به رهنمود برنامه ریزی دفاعی که محصول کار پال ولفوویتز و کارکنان زیردست او در پنتاگون بود، جهانی را تصویر می کرد که امریکا بر آن تسلط کامل دارد و مقام خود را به عنوان تنها ابرقدرت جهان با پشتوانه قدرت نظامی توانکاه overwhelming حفظ می کنه. به قول اون، تصویر پادگانی تا دندون مسلح بر بالای یک تپه و مسلط بر شهر. این رو من از یکی از مقاله های مجله هارپر که آقای آرمسترونگ نوشته این رو گرفتم. این سند با احتمال زیاد آگاهانه به روزنامه نیویورک تایمز درز پیدا کرد و بخش های مهمی از آن در شماره 8 مارس 1992 چاپ شد. به من میگن که صحبتت رو تموم کن، ولی من باید به جایی برسونم این صحبت. به قول نیویورک تایمز، چنین برنامه نظامی به طور ضمنی بیانگر آن است که امریکا چنان ترتیبات امنیتی در جهان برقرار خواهد کرد که از قدرتگیری ژاپن و آلمان و به ویژه از اتمی شدن آنها در آینده جلوگیری بکنه. طرح پال ولفوویتز چند بخش داره و اینها رو یکی یکی من همینجوری شرح دادم که اینها اگر شد من در جلسات آینده، برای اینکه الان وقت نیست، ولی برای رسیدن به اهداف فوق تجدید حیات قدرت نظامی مؤثری لازم است، چرا که وجود چنین قدرتی به طور ضمنی به این رقبای بالقوه یعنی روسیه و چین و اروپا و غیره و غیره خواهد فهماند که حتی امید آن را نخواهند داشت که به آسانی و سریعا بتوانند به موضعی برتر دست پیدا بکنم. و بقیه بخش‌های دیگه این سند رو من توی این مقاله باز می‌کنم. موقعی که این سند اومد بیرون و توی نیویورک تایمز بخشایش چاپ شد، اصلا چندین نفر از سناتورها اعتراض شدید کرد و گفتن این چه برنامه‌ای؟ و در نتیجه صداش خوابید. ولی فکر نکنید که صداش خوابید. در 1998 سند دیگه‌ای بیرون اومد که 3 نفر در نوشتنش نقش داشتن، که این سند ربط پیدا میکنه به وضعیت کشور ما و حتما من باید این رو اسم ببرم. 3 نفری که این برنامه رو نوشتن، یکی داگلس تیت هستش که الان در پنتاگون زیر دست پال ولفوویتز کار میکنه، یکی ریچارد پرل هستش و یکی نتانیاهو که نخست وزیر قبلی اسرائیله. این 3 نفر به کمک هم دیگه این سند رو نوشتن و اسم این سند زیر عنوان Clean Break یعنی شکستن تره تمیز یا خرد کردن تره تمیز. محتوای کتاب اینه که باید ما اینا رو بخونیم و بدونیم که مثلا این برنامه ها چطور پیاده میشه. اینه که اولین کار اینه که ما باید بغداد رو فتح بکنیم. این سال 1996ه، ما باید اول بغداد رو فتح بکنیم. بعد از فتح بغداد دروازه باز میشه برای فتح تهران و دمشق. سند دقیقا این رو میگه که به استاد میدونیم که به استاد چه کشوری تسلط کامل بر تمام اینا پیدا خواهد کرد. این رو هم در زمان کلینتون کنار گذاشتن و صداشو در نیاوردن. 1998 سند دیگه‌ای بیرون میاد که زیر عنوان Project for New American Century، پروژه قرن جدید امریکایی، که اون در حقیقت تمام برنامه های نئوکنسرواتیو ها درش حساب مطرح هست. باز 1998 با تمام فشاری که پال ولفوویتز، ریچارد پرل، هنری کیسینجر و غیره به کلینتون میارن، کلینتون زیر بار نمیره. تا بالاخره سال 2001 همین هایی که اینها رو نوشتن الان در رأس قدرت قرار میگیرن و شانس اینو پیدا میکنن که این برنامه رو پیاده بکنن. و به نظر من 11 سپتامبر در حقیقت یک موهبت آسمانی برای اینا بود، برای پیاده کردن طرحی که لااقل از سال 1991-92 بعد از فروپاشی شوروی داشتن. این طرح حالا چه فرقی که به اسلام میگن دنیایی که ما درش هستیم، دنیایی بعد از 11 سپتامبر و دیک چینی صحبت از این میکنه، چه فرقی داره با دنیایی که آقای جورج کنان ترسیم کرده بود که خدمت عزیزان عرض کردن که برنامه‌اش چی بود؟ این آره فرق می‌کنه. جورج کنان به هیچ وجه صحبت از این نمی‌کرد که ما سازمان ملل رو کنار بذاریم. جورج کنان هیچ وقت صحبت نمی کرد که ما به تنهایی و به طور پیشگیرانه نه بازدارنده. برای اینکه برنامه قبلی امریکا همش برنامه بازدارندگی بوده، یعنی preemptive و نه پیشگیرانه یعنی preventive. فرق این دوتا چیه؟ بازدارندگی چیه؟ پیشگیرانه چیه؟ بازدارندگی اینه که ممکنه تو یه دشمنی داشته باشی و دقیقا مواظب بشی. موقعی که بدون تردید میدونی که میخواد به تو حمله بکنه، تو بسا از حملهش جلوگیری میکنی. پیشگیرانه اینه که تو یه خطری رو احساس میکنی و حدس میزنی و میقبولنی به ملتت که این ممکنه به ما حمله بکنه و ما رو مورد مخاطره قرار بده. یعنی صدام حسین فرزن داره بمب‌های اتمی میسازه و ما رو در آینده از بین خواهد برد و همین کافیه. اینو بهش میگن preventive که سازمان ملل متحد کاملا منشورش مغایرت 180 درجه‌ای با این داره. قانون اساسی امریکا هم با این اصل preventive یعنی حملات پیشگیرانه تناقض کامل داره. اینه که دیک چینی میگه، یعنی بعد از روی کار اومدن اینها و بعد از اینکه امریکا بعد از فروپاشی شوروی دستش باز شده الان برای تسلط کامل بر جهان، اینه که دیگه نه سازمان ملل رو برمیتابه، نه اتحادیه اروپا، نه متحدین سابقش رو و نه حتی ناتو و نه حتی WTO رو برنمیتابه. دیک چینی تئوریش اینه که ما الان قدرت نظامی به اندازه کافی داریم که اراده خودمون رو بر هر کشوری که بخوایم بتونیم تحمیل بکنیم. و برنامه ای که دارم در حقیقت اینه و الان برنامهشون اینه که ارادهشون رو دوباره بر ملت ما هم تحمیل بکنن. و در نتیجه من میخواستم بگم که قبل از 11 سپتامبر چه برنامه هایی بوده، 11 سپتامبر چه موهبتی برای اینها به وجود آورد و چه بهانه‌ای به دست اینها داد و این برنامه ها از کی آغاز شد و الان چطور دارن پیادش میکنن. چه نتیجه گیری میخوام بکنم و این صحبت رو تموم بکنم؟ عبارت از اینه که هستند چپهای بریده. من چپهای بریده ایران رو ازشون صحبت نمی کنم. روی سخن من با طرفداران این سیاست های امریکا هم نیست. چپهای بریده معروفی مثل آنتونیو نگری که کتابی به عنوان امپایر سال 2000 نوشت و کتاب بسیار معروفیه که من جوابی بهش دادم در مقدمه‌ای که به کتاب به صورت ترجمه یا سوسیالیسم یا بربریت نوشتم جوابی بهش دادم. آنتونیو نگری که جز بریگادهای سرخ ایتالیا بود و بعد به 18 سال یا 17 سال حبس محکوم شد، فرار کرد رفت اسپانیا و فرانسه و بعد برگشته و الان نمیدونم تو زندان هست یا نه، از به حساب بریگادهای سرخ معروف چریکای به حساب ایتالیا بود، الان بریده و داره بحثش اینه. این متفکر هم هست که آره بعد از فروپاشی شوروی دیگه به حساب امپریالیزمی وجود نداره، ما یک امپراتوری داریم که عبارت از سرمایه های سیالان که میرن در جاهای دیگه دنیا از طریق رقابت و قوانین بازار داره عمل میکنه. مسئلهش اشغال کشورهای دیگه نیست و یا تحمیل ارادش از طریق نظامی و سیاسی نیست. خیر، به اصطلاح این یک امپراتوریه و نه امپریالیزم. میخواد تئوری امپریالیزم رو در حقیقت بده. در حقیقت به نظر من حوادثی که ما دیدیم در عرض 2-3 سال اخیر به نظر من دوباره درخشندگی تئوری امپریالیزم رو، چه در زمانی که لنین مطرحش کرد و بعد هری مکداف به نظر من و نویسنده و مارکسیست های دیگه مطرحش کردن، با درخشندگی هرچه تمامتر داره خودشو نشون میده و اون اینه که مسئله سرمایه داری چه در داخل هر کشور و چه در سطح جهانی، سرمایه یک مش پول نیست بلکه یک رابطه اجتماعیه و این رابطه اجتماعی که بهش میگن relation of production یا روابط تولیدی عبارت از رابطه سلطه و تابعیت، و این رو اون کشوری که از همه قدرتمندتره به کشورهای دیگه تحمیل میکنه. بنابراین آنچه که در جهان امروز میگذره یک چیز عجیب و غریبی که نمیدونم حالا اگه آقای جان کری بیاد میتونه اینو علاجش بکنه، به هیچ وجه. آقای فرخ نگهدار پریروزای مصاحبه داشته که بسیار خوبه که جان کری انتخاب بشه برای اینکه دوباره به حساب بر میگردیم به همون آزادی و دموکراسی به اصلاح چیز. اینا نمیدونن که سرشت نظام سرمایه داری سلطه و تابعیته. آنچه که امروز داره میگذره یه چیز غیر عادی و یه چیزی نیست که در اثر دیوانگی یا نمیدونم چیز نئوکنسرواتیو ها باشه. جان کری اگه بیاد همین برنامه رو میخواد منتها به شکل دیگری پیاده بکنه، با یه مقدار به قول معروف شیرینی و به جای گرز نون قندی به کار ببره، ولی برنامه همونه. بنابراین به نظر من تمام این درس ها از 11 سپتامبر گرفته تا به امروز حوادثی که داره میگذره، دوباره اینا درس هایی به ما میده برای اینکه به نظر من تئوری ها تا زمانی که رو کاغذه خب رو کاغذه، ولی باید حقایق و واقعیات زندگی محک به اینا بزنه که آیا این صحیحند یا سقیمند، یعنی صحت و سقم این نظرات باید محک بخوره. و به نظر من جورج دبلیو بوش خدمتی که کرده محک حسابی به این تئوری ها زده و صحت و سقم اینها رو به درخشندگی هرچه تمامتر جلوی چشم ما گذاشته. من فکر کردم که به مناسبت 11 سپتامبر من این بحث رو با عزیزان باز بکنم. عذر میخوام که صحبت من امروز طول کشید.